رفقای عزیز، بحث بعدی که داریم مسئله اقسام اربعه وضع به حسب معنا. اقسام اربعه وضع به حسب معنا. در این مسئله چند سلام علیکم. بفرمایید. اینجا صندلی هست خالیه. یالله خدا شما سلامتی. در این مسئله اقسام اربعه وضع به حسب معنا، ما از خود بحث وضع دیگه چیزی داشتیم؟ خود حقیقت وضع چیزی مونده بود؟ تکمیل شد دیگه. در میگیم اونو میگیم انشاءالله، جا داریم براش. غیر از اون دیگه کار انجام شد. آدرس هاش هم رفقا دیدن دیگه. بحث کردیم در مورد الموجز اصول فقه و عباراتش و اینا، عبارت مزفر و صدرش و من الواضعش و اینها رو. خیلی اگر شده خوب خوب، پس دیگر با فراغت با، چون الان میخوام بگم اقسام اربعه رو باید برید یکم کار کنید، خواستم چند تا نشه قاطی نشه. در اقسام اربعه رفقای عزیز عنایت بفرمایید، ما در علم اصول با توجه به چیزهایی که در علم اجز و اصول فقه خوندیم، در باب اقسام اربعه وضع، در باب اقسام وضع چند تا تقسیم وجود داره. یعنی دیدن الاصولیین بعد از بیان حقیقت وضع چند قسم برای ما، چند تقسیم برای وضع. احد تقسیمات خب خوندیم، تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی بود که با توجه به تحقیقاتی که در واقع در تأمل عبارات آقای مزفر، آقای سبحانی در علمجد و مقایسش با آخوند تا حدودی تونستیم به دست بیاریم، به این نتیجه رسیدیم که خود این تقسیم به وضع تعیینی و تعیینی در واقع از قوام بخشهای بحث حقیقت وضع، یک تقسیم متأخر از خود حقیقت وضع نیست. ارزش این تقسیم یه ارزشیه بالاتر از سایر تقسیمات، یعنی تقسیم متعارف به اون شکلی که ما فکر میکنیم ارزش تقسیم متعارف نیست، چیز بیشتری بود و هم دیدیم. دیگه اقسام اربعه وضع به حسب معنا و بعد اقسام وضع به حسب لفظ، دو تا تقسیم دیگه هم داریم. خب چرا به این میگن اقسام اربعه به حسب معنا و چرا به اون میگن اقسام اربعه به حسب لفظ؟ آیا از این تعبیر معنا و از اون تعبیر لفظ اینها همین ما هو المعقول اولا رو اراده کردن، یا تعبیر انسان رو به التباس میندازه؟ حق اینه که به التباس میندازه. چرا؟ اگر ما باشیم و این ظاهر مطلب، اگه ما باشیم و این ظاهر مطلب هیچ اتفاقی میفته، اعلان کنم رفقا در منطق ما خوندیم که در دلالت ما یه دال داریم یه مجرور داریم. حالا در دلالت لفظی دال ما لفظ، مدلول ما معناست. در این واقع خب ما دو طرف داریم. اگه مرادمون اقسامه، خب اسم این دلالت رو داشتیم دلالت وضعیه، دلالت وضعیه مخصوصا آقای غنی‌زاده، آقای مجددی با تعبیر آخوند که حقیقت وضع خود ارتباطه بود نه اون معنا، گفتیم لذا اشکال تعریف به اسم مصدر و اینها با آخوند خیلی اجنبیه کلام آخونده، یادتونه دیگه. پس خود این رابطه اسمش دلالت وضعیه، دالی داره که لفظ، مدلولی داره که معنا. خب اگر اینطوری بگیم، اول از اقسام به حسب لفظ جلو بیاد تا بعد به اقسام به حسب معنا برسیم. اگه اینطور بگیم اون اقسام وضع یعنی دلالت وضعیه به حسب لفظ، سوال اصلا معقوله؟ خب لفظ ببینید، لفظ تا معنا نداشته باشه چیزی نیست. لفظ مهمل، لا فرق بین المهمل و المستعمل فی ناحیت اللفظ، انما التفاوت بینهما معنا. یکی دارای معناست، یکی دارای معنا نیست. یا با تحقیقی که خدمت شما مفصل انجام دادیم سر بحث مجاز با او بگید، با او تحقیق بگید. اصلا لفظ بودن لفظ مال کیف مسموعشه یا مال اعطاء و حد المعنا الی اللفظ؟ اگه به حیث کیف مسموعش که نمیگن لفظ، لفظ مهمل کیف مسموعه، اعطایی اتفاق نیفتاده. فقط دقیق بید آخون اینا رو همه رو صاف کرده به نظر ما. حالا میریم جلو میبینید.
چه نیازی هست که بگیم افا و حد الحده باشه؟ همین که وز کرده شد یه نفر واضحی اومده اینو برای وز کرده از همون برسیم به
نه. حالا من ببینیم، نمیخوام اونجا برم، الان برسیم اینجا. او که قانون بود، صبح هم یکم روش کار کردیم تشریف نداشتید، قانونی بود، او قانون رو نمیتونیم دست ازش ببریم، او برهان بود، قابل مناقشه هم نبود، قابل اغماز هم نبود، عبارات و ارتباطات تو اصول فلسفه هم دیدیم. حالا من میخوام اینو بگم، اگر ما یکم میخوام عمق اشکال رو بیشتر کنم با این حرف، اصلا لفظ بودن لفظ به اینه که معنایی براش باشه تا یطلق علیه لفظ، و الا به خود کیف مسموع که کسی لفظ گفته نمیشه، صوته. یعنی به عبارت دیگه کلمه لفظ خودش وضعه للحالت الاعتباریه لفظ، نه للحالت تکوینیه لفظ. حالت تکوینیش کیف مسموعه، حالت اعتباریش وجود لفظی لل معنا است. حالا وقتی میخوام بگیم اقسام وضع، وضع یعنی این رابطه به حسب لفظ و معنا را ملحوظ قرار ندیم، اصلا معنا داره این تقسیم بشه؟ چیزی نیست. به چی میگفتن این اصولی این بندگان خدا؟ اینه که عرض کردم ظاهر این تعابیر اصولیین مورد التباس قرار میگیره، مورد اشکال و اشتباه و خلط و ابهامه، نمیشه به این راحتی ازشون معنا اراده بشه.
در مقام وضع یا در مقام استعمال؟
جانم؟
در مقام وضع یا در مقام استعمال؟
اصلا وضع رو دارم میگم، استعمال اصلا نیمه دارم. همون دلالتون وضعیه که ارتباطون خاص بین اللفظ و المعناست.
اینجا
هم دلالت لفظی هست، دلالت وضعی هست، استعمال هم دلالت وضعی هست. نه استعمال یه بگو، اصلا در مورد استعمال ما حرف نزدیم
هنوز،
اصلا شروع نکردم، از عمری مو چیه بعدا. اما اونا دارن اقسام الوضع به حسب اللفظ و به حسب المعنا، خودشون هم تصریح میکنن اقسام الوضع به حسب اللفظ، اقسام الوضع به حسب معنا. این به حسب لفظش. حالا به حسب معناش ببینید، به حسب معنا چی میخوان بگن؟ عاشق سجاد آقا میخوان بگن که آقا دیگه بردیم وضع خاص موضوع اون، لا خاص وضع عام موضوع اون، لا عام چهار قسم. این وضع خاص موضوع اون، لا خاص، این وضع چیه؟ ما یاد گرفتیم به این میگن دلالت وضعیه به کلش، به این میگن لفظ، به این میگن معنا. حالا کلمه وضع و موضوع اون لفظ چی گفته میشه؟ وضع دلالت این موضوع
این موضوع اون لحه
درسته؟ وز کذا موضوع اون لح کذایی دفعه یعنی چی؟ باز تعبیر مورد محل ابهامه. یه عده که موقع خودشان میگن مرادمون از وز یعنی لفظه، بعد این میشه موضوع اون لحش، یعنی ناخودآگاه نمیخوان دلالت دو طرف داره اینا رو سر خوباش. اگه لفظ شد بعد دیگه دلالت به حسب اقسام به حسب معنا نیست، خود لفظ رو بخوردی نوسته دعوا خراب میشه. کلش اصلا من دارم مطلق میگم چهار قسم. این که میگن وضع موضوع له غیر از مسئله خاص و عامش، حالا این که خاص به چه معنا عام با چه معنا میگیم، اول خود وضع موضوع له معلوم کنیم. اینجا وضع موضوع له یعنی چی؟ به کی دارید میگید وضع، به کی میگید موضوع له؟ اینو باید برام معلوم کنید. الان اگه وضعتون دلالت وضعی است یعنی چی؟ اگه وضعتون لفظ اصلا بحث معنا نیست. اگه مرادتون اینه که یه معنایی داریم اون وضع اسمش، یه معنایی داریم اسمش موضوع له به حسب معناست، اون موقع میشه بگیم که اقسام اربعه به حسب معنا. اما حواستون باشه دیگه این کلمه وضعی که اینجا میاد با کلمه وضعی که دلالت وضعی است مشترک لفظیه. خب اگه اینطوری شد بعد اون موقع ما میتونیم این حرفی دفعه دفاع کنیم. اولا ظاهر عبارت این اعزه و اجله اصولیین چیه؟ ببینید اصول فقهمون کجاست؟ ببینید ببینید المقدم ببین بحث چیه؟ این خب تبحث عن امور لها علاقه به وضع الالفاظ و استعمالها و دلالتها و فيها 14 مبحثا، یک في حقیقت الوضع، دو من الوضع، سه الوضع تعیینی و تعینی، چهار اقسام الوضع. یه الف لام وضع کدوم چه نوع الف لامیه؟ بعد ذکری ظاهر عبارت اینه. خب ما الان اگر گفتیم که مرادمون اینه که وضع موضوع له، بعد که اقسام الوضع این معادله که بعد میخواییم حالا بگیم این وضع یه بار یا خاصه یا عام، اینم یا خاصه یا عام، از ضرب اینا چهار تا درست میشه. این رابطه هر چقدر هم درست چه ربطی به اون وضعه داره کی بشه اقسام اربعه او؟ خب اینا دو تا دلالت، بابا دلالت یعنی ارتباط، دلالت از جنس وجود ربطیه. این وجود ربطی است بین لفظ و معنا که دیگه با تحقیقی که کردیم در اعتبار عقلا اعطاء و حد المعنا الى اللفظ، فلذالک یسری الیه ها حسنه و قبه مزفر گفت و المنطق. خب این دلالت وضعیه که بهش میگن وضع، چه ربطی به این دلالت رابطه وجود ربطی بین این دوتا داره که این بشه اقسامه این؟ به هر طرفش میگیریم یه طرفش رو زمین آخری بست. دوباره ببینید آیه مزفر شروع که میکنه، ببینید تعبیر رو دقت کنید، باز ببینید گیر میکنه ذهن تو مفاهیم عادیش گیر میکنه. لابد فی الوضع من تصور لفظ و معنا، این داره با کدوم دلالت با کدوم رابطه حرف میزنه؟ من تصور لفظ و معنا. خصائص مگه لفظ غیر از معنیش قابل تصوره؟ مگه نگفتیم لا فرق بین دیز و زید اگر از زید معناش گرفته بشه؟
منظور از تصور لفظ نه تصور ز و ی و دال، او که دیگه تقسیم به شخصی و نوعی درش معنا، تقسیم به اقسام اربعه طور معنا نداره. من این اشکالات رو میخوام لیست کنید برای خودتون. من الان سریع گفتم، شما هم ننوشتید، بعد باید ذهنتون رو بذارید اینا رو یکی یکی رو کاغذ بیارید که ابعاد مسئله مستوفا معلوم بشه اول چی کار میخوایم بکنیم اینجا. خب آخوند خراسانی، دو تا عبارت آخوند رو ببینید. جناب آقای آخوند،
ما بحث یه معنای به نظر میگیریم اولین بار میخوایم بحث کنیم،
بله،
بعد
یه
لفظی رو میاریم که اصلا معنا نمیدونیم، فعلا میخوام این لفظ رو به اون معنا عوض کنیم.
بله بله،
شما اون لفظ رو میگنید
گفتم میخواید اینو بگید، اشکال نداره، این دیگه تقسیم نمیشه به خاص و عام.
پس اینو میخوام بگم،
نه اگه اینو بگید تقسیم به خاص و عام معنا نداره، یعنی همون معنا که گفتم تو یه کسی ممکنه بگه مراد کلمه وضع که میگم وضع خاص موضوع آن لام مرادم از وضع لفظه، اون موقع اقسام به حسب معنا نیست. ایشون میگه نه نه به حسب معناست، اما مرادمون از معنا چیه؟ با دقت منطقی فلسفی داریم میگیم بالاخره اشیاء خارجی تا تو مرحله وجودات ذهنی محقق نشن ذهن با اینا نمیتونه کار بکنه، چون ما علم حصولی داریم. این کیف مفهوم بالاخره باید تو ذهن من نقش ببنده تا من ارتباطشو با یه چیز دیگه ای بخوام تو اعتبار و قلائیم درست کنم. داره فلسفی میگه، اشکال نداره، این خوبه، اما دیگه این تقسیم به خاص و عامش معنایی.
اگر به از شکم معنا لفظ در آورد
اون طرف درست در شدی؟
اگر از شکم معنا لفظ در آورد درسته؟
خب
بعد دو طرف درست کرد بعد این
چهار رو بحث کرد چجوری؟ خب لفظه که بخواد معنا داشته باشه اجازه بده،
بازگشت لفظ معنا
میدونم، لفظ یعنی داره معناست، کدوم معنا؟
بله
این؟
آره.
یعنی در واقع تقسیم دلار تقسیم اقسام اربعه مال بعده، یعنی لفظ باید معنا داشته باشه تا باید بخواد طرف تقسیم قرار بگیره، این مال بعده. خب میگیم طرف مقابلش کدوم معنا هست؟ همینه دوباره؟
طرف مقابل دو تا وجود داریم،
دو تا معنا میدونم،
دو طرف
ببین نه نه شیخ شلوخ نشه،
نه یه معنا ما داریم تو ذهن، این معنای طرف از معنا لفظو در میاره، چه دو تا وجود
یعنی چه از معنا لفظو در میاره،
من لفظ از معنا در
میاره
استعمال
نه درد آئ متأخره،
یعنی وجودش میگم به وامش،
یعنی متکلم. اجازه بده اینو من توضیح بدم اینا رو قاطی نشه. من خودم وقتی المجد زوفق میگفتم تو ارمز اول اینجا برای اینکه طلبه ها شلوغ نشه براشون توضیح میدادم آقای اینا گفتن که آقای مظفر تو المنطق وجود لفظی که معنا میکنه یه بار مسئله پیدایش و جعل لفظه، یه بار مسئله استعمال، خود استعمال یه بار من ناحیت متکلم مورد بررسی قرار میگیره، یه بار من ناحیت مخاطب، فهمونا سلاس و روابط، اینا نباید احکامش با هم قاطی بشه. الان داریم وضع رو میگیم، یعنی از کتم عدد میخوام یه لفظی برای یه معنایی وضع کنیم،
واضحه یه نفر اینجاست خود وضع
میخواد وضع کنه،
خب این لفظ دوامش
دیگه معنا نداره، از دل او داری در میاری،
معنا تو ذهنشه،
معنا که داره از دل او در نمیاد، تازه میخواد اعتباری کنه. شیخ از دل او در میاد چیه؟
دل او در میاد یعنی به قوامش به معنا،
نه معنا مشخص لفظ رو میاره بعد میگه وضعت و حاضر لحاظ اول مستقل نزن با وضعت و اون رو به هم جوش میخورن.
چرا اشکال میکنید بگید که اگه معنا نباشه اون لفظ هم نیست؟
خب میگم تو خود اون لفظه لو خود چند تا فرض گفتم اشکال یکی از ببین چند جهته، بگو خود اون لفظه رو منظورمه، یعنی خود اون کیف مسموعه. ما گفتیم که خب کیف مسموع که لا فرق بین اون لفظ و معنا، گفت نه من دارم تصورش میکنم تو ذهنم، چون تا این چیزی به من به عبارت دقیق تر این دلالت وجود ربطیه، وجود ربطی تابع تحقق طرفینش فلسفه بگیم، طرفینش وقتی یه طرفش تو ذهنه نمیتونه کیف مسموعش تو خارج باشه، ربط بین ذهن و خارج باشه، کیف مسموع باید رو وجود ذهنی بیاد تو ذهن، اینه وجود خارجی، وجود ذهنی مطابق با او بیاد تو ذهن، بعد دو طرف که اومدن تو ذهن بین این دو تا یک رابطه اعتباری برقرار کنه. درست شد؟ میخوایی طوری هم اشکال نداره، اما دیگه نش نمیگن اقسام اربعه به حسب معنا، یک بعد تقسیم به خاص و عام بودنش معنا نداره، این دفعه دو
نه همین فرآیند کلی اگر یک حیثیتش مد نظر باشه، تقسیم لفظ به تقسیم وزن به لفظ یا معنا درست هست، منتها این تعابی رو نمیشه حلش کرد.
به حسب معنا یعنی چی؟
یعنی ببینید این فرآیند،
یعنی معنا منظورتون ما هو متصور فی الذهن، به این معنا دارید میگید معنا
یا مدلول؟ یعنی ما
نه، معنا موقع دارید میگید دال ما معناست نه وجود خارجی، مدلولم معناست نه وجود خارج، کلمه معنا یعنی وجود ذهنی، منظورتون اینه؟ خب باشه اشکال نداره، اگه اینطور شد باره این دفعه خاص و عامش معنا نداره، خلاف ما هو المتفاهم هم هست کسی بگه معنا منظورم وجود ذهنیه، خلاف متفاهم. حالا اما خاص و عامش معنا نداره،
ولی
خود الفاظی
که دارن
آقایون
به همین چیز داره،
میگن که تا حدود راست میگید، بله همین میدونم تصور معنا، وقتی میگن تصور معنا یعنی مراد از کلمه معنا معناست در مقابل لفظ، بعد تصورش یعنی وجود ذهنیش، نه اینکه خود معنا یعنی وجود ذهنی.
معنا رو میبرم تصوره، میگم این تصور چهار مدله،
یعنی تصور معنا چهار مدله، تصور معنا الان داریم میگیم تصور و لفظ یه طرفشه، درست شد؟ کارش نمید. ببینید آقای آخوند حالا نگه آخوند عبارت که فارغ سر جلوتون کتاب، ارزشی کتاب، کتاب درس خارجه، نمیشه کتاب درس خارج و مثل کتاب الموجز اصول فقه یا حلقه اول دوم شهید صد درس داد، اونا کتاب متعارف درسی هم آقای مزفر یه سیری چیده رفته، اما کتابی که متن تولید متن پژوهش، اصلا متن سطح پژوهشه، نمیشه اینطوری ازش گذشت، چه کارش کنید؟ ببین حالا آخوند اصلا اینطور وارد ماجرا نشده، آخوند جنس ورودشو بیکار نکرده، آخوند گفته ثم ان الملحوظ حال الوضع، ببین آخوند دو طرفو چجوری درست کرده، پیاده کنیم رو معادله، ان الملحوظ حال الوضع، رفقا دقت کنید عبارات های آخوند ما آنالیز کنیم با هم تا بفهمیم چی داره میگه، آخوند در معادلش یه ملحوظ حال الوضع داره، یکی از اطراف قضیه تو عبارت آخوند، اما ان یکونه عبارت خوب عبارت خونی خوب بلدیم، اینا هم لغت سختی نیستن، معنای ترجمه واضحه، معنا عام فیوز اللفظ، یه طرف دوم معادله تو عبارت آخوند لفظه، آقا دوستی برس آقا فیوز اللفظ لهو تارتن لهو، پس یه موضوع اون لهم داریم، این هم طرف سه بود سم، پس دوباره ان الملحوظ حال الوضع آمن فیوزع لفظ و له، این دوتا یکی هم مساویه، پس ملحوظ غیر از موضوع له تو عبارت آخر که تارتن موضوع له خودشه و اما لافرادهی و مصادیقه، تارتن موضوع له عام تارتن مصادیق، پس آخوند حفظ کرده دلالت این دوتا رو بر هم، این دلالت وضعیش، یه شیء اجنبی از بیرون آورده، که این شیء اجنبی تارتن خودش موضوع له، تارتن مصادیقش موضوع له، این قصه ای که آخوند درست کرده، این وضع همون وضعه، اما اقسام به حسب معنا هم هست، ملحوظ موضوع لب که معناه به حسب معنای ملحوظ حال الوضع معناییه که معنا کلیه یوز اللفظ لد یا کلیه یوز اللفظ ده مصادیقه، نه ملحوظ ملحوظ یوز اللفظ و لح میدونم گفتم این لفظ دلالته نه ملحوظ که لفظ نیست ملحوظ یه چیزیه که تارتن لفظ رو برای خودش وضع میکنی تارتن برای برای مصادیقش بعد در واقع اقسام اربعه وضع بین کی و کیه بین ملحوظ حال الوضع و موضوع له یه بار ملحوظ حال الوضع خودش میاد اینجا مساواس برقراره یه بار مصادیقش میاد اینجا اما این که مصداق اونجا باشه کلیش بیاد اینجا باشه میشه دست به رابه معاله آخون همه الان میگه میگه دست به رابهش معاله پس آخون هم وضع رو به همون معنایی که روز اول معنا کرد گرفت یعنی ارتباطون بین اللفظ و المعنا دیگه رفاق ببینید آقای ولی قاسمی هم نیستش ها؟ اشکال مستری است مستری دیگه به عبارت آخون وارد نیست ما اونطوری که صافش کردیم تا الان آخون دیگه داره مستقیم بیاد پایین ها و از همون ارتباط بین لفظ و معناست این ارتباط بین لفظ و معنا ارتباط بین لفظ و معنا یه عنصر خارجی پشتش هست رابطه بین موضوع و اون عنصر خارجی که خود اون عنصر خارجی از جنس معناست چهار تا شکل میتونه داشته باشه یکیش محاله
بازم
یه لفظی با عالم ذهن کار کنه میشه معنای ذهنی لذا اقسام اربعه است به حسب معنا اقسام اربعه کی؟ وضع اما چجوری اقسام اربعه این وضعه؟ اقسام اربعه این وضع به خاطر یه چیز بیرونی که پشت اینه
اون چیز بیرونی هم شد گفتن در واقع یه حالت جعلی داره اما چون توی یکی از اقسام دیدن برای رفتی یعنی ما لابد دیدن
حالا او حرف اون میشه توضیحات ببینیم چرا اینطور
یعنی در واقع یه حالت جعلی داره
خود مطلب بعدی ماست حالا میخوایم ببینیم او چرا اون رو آوردیده
یعنی تو بس خاص موضوع لحظه هست
نه میدونم میدونم سوال بعدیمونه ما همه اشکالات رو گفتیم دیگه الان میگیم الان تو الموجز و اصول فقه مفصل اینا رو بحث کردیم اما الان اول عبارت آخون برای ما این تیکش معلوم میشه که ای پله ما رو بگذرونه اقسام اربعه به حسب معنا درسته غلط نیست ما الان تو عبارت مزفر آخرش نفهمیدیم هر طرفش میگرفت این طرف دیگه رو زمین بود آخون هم اقسامش به حسب معنا هم وضع سر جا خودش به همون معنا استعمال شده
از اون درسته به چه حیثی؟ یعنی ما میگیم این چهار قسم اقلن مثلا
میدونم فعلا اصلش درسته حالا ببینیم جهاتش میخوایم الان فعلا اجمالا درستش کنیم تا به تفصیل بریم وارد بشیم ببینیم درست یا غلط شاید خرابش کنیم آخرش
اصلش برام سوال هست مثلا اگر ما قسم چهار رو میگیم محاله اگر ما به احتساب اتفاق
میگم احکامشه الان وارد میشم الان ما تو عبارت مزفر نمیتونستیم بفهمیم چجوری به حسب معناست رابطش با اون وضعه چیه؟ آخون اینو درست کردن اما حالا میخوایم تحقیقش کنیم چشم الان تو تحقیقش میریم اول باید تصور محل نزا بشه او آقای نزا تصور محل نزا به این راحتی نمیشد اتفاق بیفته
این موجود
نه خارجی هم؟ چی؟
تو خارجی یا کسی نموجود
هم؟ این خودش میشه از احکام بعدی ماجرا آخون گفته تارتن یوز اللفظ و لح که قطعا ذهنیه تارتن لمصادیقه لو لمصادیقه باید سوال کنیم الان باید سوال مصادیق ذهنی یا مصادیق خارجی رفقای عزیز و بزرگوار ما چیزی که از شما انتظار داریم که باید اول معلوم بشه برای ما چرا این عبارت مرحوم آقای آخوند که به این الان دیدید ظاهرش چجوریه دیگه حداقل تو ظاهرش از اون حرفایی که آقای مظفر زد که لابد من تصور لفظ و معنای حرفاتوش من تصور لفظ کجاست کاری آخوند به لفظ توی معادله نداشت الان چرا این اتفاق افتاد که این عبارت به این روونی از آقای آخون میدونم کاری به لفظ نداره دعوا سر تصور لفظ نیست نه این که مظفر از ابتدای بحث میاد میگه شروع استدلالش بالا بود در تصور لفظ
تصور بشه
او سر جا خودش سر جا خودش و الان تو اقسام هر بیبر دعوا سر اون میزسن دعوام سر لفظه نیست
ولی خود به خود وارد میشه دیگه
نه نمیشه وارد این جهت بحث ما نمیشه آیا اینطور پس صد تا چیز دیگه هم داخل بحثه از واجب الوجود که ما رو خلق کرده داخل بحثه تا مبادی عالیشون همه اینا نباشه که ما نیستیم اگه ما نباشیم تصور امکان نداره تا اثبات تجرد نرا علم نشه اونم امکان نداره هم داره باید بیاره الان تو این بحث اونا دخیل نیستن. تو اقسام اربعه به حسب معنا هر چی هست ثبت فی محله در مورد هر کدوم حیث این مباحث، فعلا تو اقسام اربعه به حسب معنا کاری داریم به تصور الله
توتری نیست
بلکه تقسیم کنیم بعدا بعضی میشه همین عرض ما. چرا این عبارت به این روونی از آقای آخوند مبتلای به چه چیزی شد که خروجی اون اتفاقی شد که مظفر برای اینکه چهار قسم وزن رو توضیح بده مجبور بشه در یک پاراگراف یک استدلال اقامه کنه؟ سیاق عبارت مرحوم آقای مظفر یک برهان عقلی بر ماجراست. حالا عبارت ببینید، لابد فی الوزن، عبارت اصول فقه من دارم میخونم ها، من تصور اللفظ و المعنا. چرا لابده؟ این لابدیت عقلی میبندت، میگه لابده من تصور اللفظ و المعنا. چرا؟ لان الوضع حکم علی المعنا و علی اللفظ، خب این هم وجود ربطیه، و لا یصح الحکم علی شیء الا بعد تصوره و معرفته. وجود ربطی دیگه، خلاصه برهان فلسفیش اینه، ارتقاش بدیم به حد اعلای برهان فلسفیش، وجود ربطی قائم به طرفینشه در ظرف خودش، حکم از جنس وجود ربطی تابع طرفینشه، طرفین باید پیش خودش موجود باشه، تو ظرف خودش موجود باشه. خوندی دیگه تو وجود ربطی با بدای خوندی، این وجود ربطی یستدعی وجود طرفیه فی ظرف مظفر و علی وجه لو قطع النظر عن الطرفین لبطلت انصرفت، خاصیت ربطه. لا يصح الحكم على الشيء الا بعد تصوره و معرفته ولو على رحمه الاجماع، اول خبر تصور بشه. چرا؟ چون بر مجرور مطلق امکان حکم وجود نداره، داره حرفای برهانی میزنه. چه بلایی سر عبارت آخوند آوردن که بعد ای شد که مظفر مجبور شد یک خطبه برهانی به عنوان مقدمه بیار. ببینید بعد مظفر با او برهان میاد، و علا هازا پایین پاراگراف ببینید، و علا هازا فانه یکفینا فی صحت الوضع للمعنا ان نتصبرم بلو بوجه. مظفر مجبور شده یک مقدمه برهانی اقامه کنه که تصبر متصور مطلق حکم نمیشه کرد، حکم محتاج به تصوره، اما اثبات بکنیم که تصور عام از به وجهی و به نفسهیه. اونم کدوم تصور؟ هم تصور لفظ هم تصور معنا، که بعد که اینا گفت لما عرفنا، حالا وارد اقسام اربعه بشیم. چه اتفاقی برای عبارت های مظفر افتاد؟ آیا تمام اشکال ای بود که اینا دیدن مثلا ما معانی حرفیه و مشابه هایی داریم نمیتونیم حلش کنیم، بعد اومدن برای کته برای دکمه یک کد دوختن، چهار قسط وز درست کردن، ثبوتن و اثباتن رو، که بعد آخرش مشکل معنا حرفی حل کنن فقط؟ ظاهر
عبارت
کجا اینه طور توضیح دادی؟ الموجز. بله خب اون میشه احد، من الموجز که میگفتم بلد بودم اصول چیه، الموجز رو طور گفتم، اصول فقط یه طور دیگه گفتم به تبع عبارت آقای مظفر، اونم به تبع عبارت آقای سبحانی. حالا بفهم حق با کیه آخرش، اوتور بگیم یا بگیم او الموجز که دیگه شما مشاهدهش پیدا کردیم، یا این که بگیم نه اصلا آقای قدوسی ما یه بحث استدلالی داریم اینجا، یک برهان منطقی است که تصور مجهول مطلق امکان حکم وجود نداره، ایه طرف از طرف دیگه قانون دیگه وجود رفتی تابع طرفینش فی ظرفشه، با توجه به این دو مقدمه عقلیه برهانیه پس لابد فی الوزن وزن بشه دلالت اللفظ علل معنا. نه میگه نه جعل و تخصیصا، یکی سو باید همینجا اقای مظفر بگیره بیان مظفر یه دقیقه کل یک بخصای اقسام اربعه رو بلکن، شما الان داری وزن بری سر دلالت و ارتباط لفظ و معنا نه سر جعل و تخصیص، و الا اگه وزن بخواد جعل و تخصیص باشه اقسام وزن تعیونی چی میشه اینجا؟ نه آقای با سیستم خودش،
نه چون
تو مقام استعمال دلالتی تو مقام که هم نگفتیم شیخ اگه جا دیگه میگه عجیب خودت داری خرج میکنی الان جیب خودت نگهش دار فعلا انشاءالله، الان وقتش نیست، الان با آقای آقایون داریم حرف میزنیم پیش خودشون. مظفر کجا حواست به فرق بین وضع و استعمال؟ چرا مرتضی رو جلوشی گرفتن در بوبر تا برسیم الان؟
چرا حتما باید یه گیری کرده باشه متن کفایه؟ ممکنه این مقدمه خب بالاخره واقعیت
خب این مقدمه ربطی به اون نداره. خب چه ربطی داره؟
مگه درست نیستش که
میدونم مگه الان هر چه درسته ما باید بیاریمش.
خب دقیق‌تر کردم مثلا.
خب چه ربطی داره؟ من گفتم الان با آقا گفتم آقا شما اصلا فکر خداوند متعال باید موجود باشه. مبادی عالی باید موجود باشه. تا انسان موجود باشه، تا بعد ذهن موجود باشه، تا این حرفا رو بتونیم بزنیم. ربطی به ما نداره.
بالاخره مرحومه
آخوندم
ملبوس گفته
دیگه. نمیدونم
ملبوس اینه.
نه الان اصلا الان من اگر عبارت مظفر الان نخونده بودم، شما او عبارتی که من براتون توضیح دادم کجا ذهنتون میره سراغ این مطالب؟ هیچ. یه چیزی هم نباید باشه که گنگ باشه بعد من بخوام حلش کنم. نیست اصلا، ابهامی نداریم اونجا. چرا من باید این مقدمه رو به این طول و عرض بچینم بعد تازه وارد اقسام اربعه بشم؟
شما
اتفاقی افتاده این مثلا اقسام عربه. حالا عنایت کنید رفقا، پس یه شکل اونه من بگم مشکل وجود معنی حرفی داشته مثلا، بعد خواستم برای این مثلا دکمه یک کتی بدوزم چون بالاخره زشته به من بگن آقا تو بخاطر نه یک ملاکی بوده، یا نه بگم نه اصلا یک بحث روحانی بوده و بحث برهانی نتیجه شده اقسام اربعه. خب میگیم باشه اگر اینطوره ببینیم اون موقع تو اقسام اربعت اشکالات منو بتونه حل کنی یا این اشکالات که اول تو عبارت مظفر داشتن همین اقسام اربعه ای که تو آخه اقسام اربعه ای که داری میگی مثل آخونده و از عام و زون لعام و از خاص مصون لعام، اونم به خودت میگه اقسام اربعه به حسب معناست، اما به حسب معنایی که تو این معادله لفظ کاره ای نیست، یه موجود از پشت پرده اومده داره ارتباط با موضوع اون برقرار میشه بین او دوتا. او کجاست؟ او چیه؟ چجوری ما داریم به این میرسیم؟ و بعد این برهانه، برهانت بتونه اینه حل کنه ببینیم آی برهانیه یا شاید خدا آقای مظفرم بدتر از آقای سبحان. اینا خواستن برای همون دکمه کت بدوزن، اما کتش خواستن بکنن مثل کتای مال تمپارت قشنگش هم بکنن، مثل این برهانی هم اولش اقامه کردن آخرش هم برهانی یه جایی دیگه این تیغه گیر کرد شکست، کار نمیره جلو. بگم برهانهای مظفر یا میبینید اصول فقه خودتون؟ اگه میبینید ببینید، اگر نه من میگم براتون مشکل ندارم. ما باید اینا حل کنیم تا وارد عبارت آی آخون بتونیم بشیم. بله بله بله، همین اقسام اربعه و حسب بس. ما هم آقا بنامون، ما بالاخره چون یکی هفته گذشت و تعطیل شدیم، بالاخره بنامون بر این بود که ما بخوایم جمع کنیم عرض از اصول فقه کفاره کنار هم دیگه جمع کنیم بریم جلو با هم. اگر نه بنامون بر این است قرار ما هم کفاره بگیم بریم جلو هم سلامکم الله وفقنا الله و ایاکم انشاءالله، به من بگید من براتون همینطور خودم اصول فقه میگم المنطق میگم امر میگم تو میچینم میرم جلو، بازم حرفی نداره. تا الان قرار اون بوده، الان هم اگر بدای حاصل شده باز ما حرفی نداریم، فعلا حاصل نشده انشاءالله. پس فردا ما فردای درسی انشاءالله این اصول فقه و الموجز ببینید که ما ببینیم همین مجموعه دو سه تا ما نمیخوایم بر اون زیاد بریم، خب به عبارت آخوند با توجه به همین دو سه زاویه معنا کنیم، یکم عادت کنیم با اطلاعات گذاشتمون کار کنیم در همین حد. صلی الله علی محمد و آل محمد. جان
اشکال اول در مورد که قوام این به اینه، بله این نواشه این نواشه. اشکال دوم از آشون
گفتیم که گفتیم لفظ اگر لفظ مثلا از معناش باشه تقسیم به خاص و عامش معنا داره، تقسیم به خاص و عام خودش محتاج به چیه؟ آقای قدوسی سلام علیکم.
چطوری
آقا؟
خیلی خدمتتون هستم. استفاده کنید. خیلی خوب. 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 خیلی